یادمونم اینه که ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت. و با تفرقه و جدایی و دیدیم که دست استثمار، دست استعمار در طول تاریخ دنبال جدا کردن کشورها و تجزیه کشورها بوده، حتی بعض از کشورها رو با جدا کردن قوای اونها، قوای مقننه، قوای مجریه، قوای قضاییه، یکی دست اهل سنت باشه، یکی دست اهل تشیع باشه. و دائما چرا مثلا در لبنان سعی میکنن بی دولتی ایجاد کنن، چرا در عراق سعی میکنن بی دولتی ایجاد کنن؟ چون از تفاوت‌های موجود در جامعه تبدیل میکنن به تضادها. حالا عراقی که باید بعد از سالها مصیبتی که صدام برشون تحمیل کرد و سالها غارتی که آمریکایی‌ها کردن، باید دوران سازندگی خودش حفظ بکنه، اون داستان‌ها به وجود میاد. پس بنابراین مقوله امنیت از درون یک خانواده میتونه وجود داشته باشه تا درون یک شهر، درون یک کشور، در کشورهای حاشیه کنار هم دیگه. ما امروز میبینیم طالبان که رفتارهاشون قبلا رفتارهای ناامنی ساز بود، امروز که مسئولیت کشور رو در دست گرفتن، همونهایی که در نظر گرفته بودن که اینها موجبات تهدید امنیتی ایران بشن، در عمل در حوزه‌های اقتصادی، در خیلی از حوزه‌های دیگه دارن تکیه میکنن به جمهوری اسلامی. پس این یک مقوله اساسی است، یک مقوله زیرساختی است، یک بحث جانبی نیست، یک بحث بنیادی است که اگر امنیت بود، موجبات رشد همه چیز فراهم میشه. مثل نور هست، شما نور باشه همه گیاهان رشد میکنن، نور نباشه همه گیاهان با هم آسیب میبینن، همه با هم پژمرده میشن. تجزیه طلبی و بحث تجزیه ایران که هرگز محقق نخواهد شد. شاه هم اواخری که میخواست بره تهدید میکرد که اگه من برم ایران تبدیل میشه به ایرانستان، به صراحت میگفت، و ایران به ایرانستان تبدیل نشد. همون سال اول انقلاب هم حرکت هایی که در خوزستان، خلق عرب، آذربایجان، ترکمن صحرا، نقده، عشایر فارس، در همه جا شروع کردن. ولی من امروز با یک آقای کرد اهل سنت راننده تاکسی بود که من باش آمدم، همین صحبت کردم. آقا در خانواده ما کرد هستیم، با ترک ازدواج کردیم، سنی داریم، شیعه داریم، اصلا ما در هم تنیده هستیم. این در ایران به لطف خدا وجود داره، سابقه تاریخی داره. ایران قبل از این 100 سال اخیر ایران بزرگی بوده، ایرانی بوده که همه بخش های جدا شده از ایران در سایه ایران احساس عزت داشتن. شما ببینید امروز بحرین حاکمانش به فلاکتی رسیدن که برای مقابله با مردم خودشون برن بیگانگان رو بیارن، تبعیت بهشون بدن تا بتونن حاکمیتشون رو حفظ کنن. این نشانه چیه؟ نشانه اینکه در درون مردم خودش پایگاه نداره، در حالی که همین بحرین یک روزی که جزی از ایران بزرگ بوده. این یکی نمونه است. بنابراین تجزیه خاص دشمنان هست، ولی در کشور به لطف خدا زمینه وجود نداره براش.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمس دولت آبادی، خدمت جناب عالی باشیم. و این موضوع اصحایی میکنم، موضوع تمامیت ارضی و تأثیر اون بر اقتدار ایران انقلابی و غربی رو بررسی بکنیم. خب کشور ایران و نظام حاکم بر ایران نظام مردم سالار هست که با رأی مردم انتخاب میشه و طبیعتاً مردم در عرصه‌های مختلف نظرات خودشون رو بیان میکنن. شاید در مواردی غیر از انتخابات هم موضوعاتی پیش بیاد که مردم بخوان مطالبات خودشون رو، چه در قالب مردمی چه در ذیل یک نهاد مطالبه‌گر، مطرح بکنن. با توجه به اهمیت موضوع تمامیت ارضی که با آقای مهندس شایسته‌نیا در موردش صحبت کردیم، در چنین مواردی چگونه باید که هم از دو قطبی یا چند قطبی اجتماعی جلوگیری بشه که شکل بگیره و هم یک خط‌کشی اتفاق بیفته بین داخل و خارج و دشمنی که میخواد از این مطالبات سوء استفاده بکنه و به تمامیت ارضی آسیب بزنه؟
بله، ببینید در بخش اول عرایزم نکاتی که عرض کردم، چون مستحضرید امنیت دارای دو وجه سلبی و ایجابی هست. در وجه ایجابی اون در واقع در بخش صحبت ها بحثمون این بود که اگر امنیت در شعور مختلف مؤلفه های قدرت ملی نباشه، استفاده از فرصت ها و توسعه و پیشرفت در واقع مخشوش میشه. بنابراین اون بخش از امنیت ملی که مربوط میشه به اون فضای آرامش، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت حاکم بر جامعه بسیار ضروری است برای کسب فرصت ها برای توسعه و پیشرفت که عرض کردم اونم به صورت یه لوب فیدبک میکنه، بازخورد داره، برمیگرده. اگر توسعه و پیشرفت هم نباشه در واقع ناامنی ایجاد میشه. در بخش دوم که وجه سلبی امنیت هست، بحث حفظ حاکمیت و حفظ مردم در مقابل خطرات و حفظ سرزمین و یک پارچگی سرزمین، این بحث بسیار بسیار مهم و حائز اهمیتی که تقریبا میشه گفت در تمام دنیا یک در واقع موضوع اولیه است. یعنی موضوعی است که اگر خدای نخواسته امنیت ملی تو این چارچوب، یعنی حفظ حاکمیت، حفظ مردم در مقابل خطرات و تهدیدات، حفظ سرزمین در موقع خدای نخواسته با تهدید تجزیه یا تهدید ناامنی توی زمین مواجه بشه، همه این رو به عنوان یک منفعت حساس و حیاتی در نظر میگیرن و حتی یک کشوری از امکانات خودش حتی در جنگ رو ممکنه انتخاب بکنه برای این که این وجه سلبی امنیت رو باش مقابله بکنه. طبیعتا ما البته شرایطی که حالا در جامعه ما هست به نظر حقیق به لحاظ علمی به هیچ عنوان نگرانی اساسی نداره و اهمیت زیادی نداره، یه واقعیتی است. ولی باید بدونیم که امنیت یه جنبه ذهنی و روانی داره. یعنی همیشه امنیت دو تا چهارتا در چارچوب سخت افزاری و تهدیدات سخت مواجه باش نیست. ممکنه در یک کشوری امنیت باشه، مثل الان کشور جمهوری اسلامی ایران امنیت واقعا برقراره، ولی به صورت ذهنی مردمی که در سر چهارراه، سر خیابون یا یک مغازه‌داری که میخواد صبح مغازه‌شو باز بکنه احساس ناامنی بکنه. ببینید مقوله امنیت چون مقوله است ذهنی و از نظر روانی ممکنه کسی احساس ناامنی بکنه. این احساس ناامنی بسیار مهمه، یعنی برمیگرده به اون چارچوب قبلی که عرض کردم، در واقع اون چارچوب ایجابی امنیت که فرصت‌های رشد و پیشرفت رو از ما میگیره. کشور ما اگرچه مادر کشور هست، همجوری که برادر عزیزمون استادم فرمودن، ما یک کشور بزرگ و کهن هستیم، دارای قابلیت‌های بزرگ درونی، چه در قعر تاریخ ما در واقع این بایسته ها رو داریم به عنوان مادر کشوری که بخش های همجواری ما از ما جدا شده. یعنی اگر ما گوناگونی زبانی یا گوناگونی تفاوت قومی داریم، این به این دلیل نیست مثل آمریکا که اقوام مختلف یا افراد مختلف، جویندگان طلا از اقصی نقاط اروپا جای مختلف رفتن، بعد با هم دیگه دعوا کردن، جنگ های شمال جنوب، بعدن توانستن یک اتحاد و به صورت سیمانیته یک چیز مصنوعی ایجاد بکنن تحت عنوان ایالات متحده، که البته اگر ای اسم این رو و اگر اون قوای درونی که این گوناگونی اقوام رو کنار هم به زور نگه داشته قدرتش کم بشه، که داره این واقعا به وجود میاد در آمریکا، کاملا ناامنی و شکافت و اون تجزیه عملی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران برعکس، چون یک کشور بزرگی بوده که توانسته با این کشور بزرگ با همجواری خودش در واقع یک شاکله بزرگ تمدنی ایجاد بکنه، مثلا ما در کشور آذربایجان، در کشور ترکیه، ترکمنستان، اقوام متحد داخلی داریم با پیرامون. یعنی به لحاظ ژئوپلیتیک اقتدار کشور ما به لحاظ مقابله با هر گونه تجزیه یا هر گونه ناامنی این تیپی اینجوریست که مثل قوم کرد ما، یعنی خود اکرادش که در چهار کشور به صورت عمده هستن باشون صحبت بکنیم. من تو پژوهش‌های مختلف و دانشگاه مختلفی که ارتباط داشتم رفتم صحبت کردم با اساتیدشون، با مردم، احساسی که اکراد دارن ابتدا احساس ایرانیست. یعنی اکراد فرض بفرمایید عراق چون خیلی همگرایی با مثلا عرب زبان ها ندارن یا با نژاد سامی یا حامی ندارن، اینا خودشون در واقع در درجه اول ایرانی میدونن. یعنی ما نگرانی که در پیرامون و تجزیه استانهای مرزیمون اصلا نداریم از این بابت. یعنی اون انرژی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی کشور ما در پیرامون خودش، اون وحدت اقوام، وحدت گویش ها، زبان ها در چارچوب یک ایران بزرگ شکل گرفته در گذشته تاریخ و این انسجام وجود داره. اون تا هم نکته که هستش، چون شکاف های قومی زبانی در درون هم، یعنی در مرکز ایران هم، مثل قوم بالنده و بزرگ مثلا لور ما، اگر خدای نخواسته دشمن بیاد روی اون شکاف ها برنامه‌ریزی بکنه، روی اون شکاف ها رو از نظر تعادل خارج بکنه یا فشار خارجی بیاره برای اینکه به صورت تصنعی ناامنی ایجاد بکنه، خب این چیزیست که حتما باش به صورت جدی مقابله کرد. بنده پس عرض بنده جنبندی بکنم اینه، در وضعیت وجه ایجابی امنیت، منافع ملی حتما باید مسائل سلبی ازش دور بشه. یعنی تهدیداتی که چه از پیرامون به داخل و چه به لحاظ نفوذ و جاسوسی در حوزه امنیت از داخل فشار میارن، باید حکومت مرکزی با حد اکثر قوا، با حد اکثر توانایی با اون مقابله بکنه. چون عرض کردم مردم بزرگ ایران، مردم قهرمان و مقاوم ایران در مقابل سختی ها، در مقابل مشکلات که داشتن ایستادگی میکنن، ایستادگی کردن. ولی همون که عرض کردم، امنیت ذهنی است. اگر یک کسبه، یک تاجر، یک دانشجو، یک استاد دانشگاه که میخواد سود بره سر کلاس درس و پیشرفت و عرض کنم آزمایش و پژوهش، اگر احساس ذهنیش احساس ناامنی باشه، طبیعتا این نمیتوانه اون بستر رشد و پیشرفت رو در واقع ایجاد بکنه و ما عقب افتادگی پیدا خواهیم کرد. بنابراین ما به نظرم جمهوری اسلامی باید با قدرت در مقابل اون جنبه های سلبی امنیت که از بیرون به داخل متأسفانه نفوذ کردن و از بیرون به داخل دارن اعمال میکنن، چه در زمینه های امنیت روانی که در چارچوب تهاجم در واقع فکری فرهنگی، در چارچوب جنگ نرم دارن با دروغ، شانتاژ و در واقع خلافگویی و در مقابله تغییر ذهن ها تو یک جنگ ترکیبی با جنگ نرم دارن اشاعه دروغ و خطا رو در اذهان جامعه و به خصوص جوانان پیش میارن، به شدت مقابله بکنه. یعنی من اگه جای مسئولین جمهوری اسلامی ایران بودم، در اولویت اول اون رفتارهای مداخله گرانه قدرت های بیرونی رو که تأثیر میذارن در واقع جامعه ما، اون صدا رو خاموش میکردم و در داخلم تلاش میکردم به لحاظ فرهنگی این گفتمان ایجاد آرامش و توسعه رو در واقع ایجاد بکنم، که در این شرایط گفتمان پیشرفت، توسعه و توسعه پایدار، ما امنیت ذهنی، امنیت روانی و امنیت در واقع اجتماعی و امنیت عمومی جامعه رو ضمانت‌های بیشتری رو ازش برخوردار باشیم.
انشالله. آقای دکتر شمس، اگر بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، به ویژه در هفته‌های اخیر، یکی دو ماه اخیر، دشمن برای ایجاد گسل‌های امنیتی، برای تحریک اقوام ایرانی، چه اقداماتی رو در راستای هدف براندازان‌های خودش دنبال کرده؟
ببینید، روشنه در شمال عراق به دلیل اینکه ما یه احزاب کردی داریم، این احزاب کردی گاهن تحت تأثیر بیگانه فعالیت‌های خرابکارانه داشتن. مثلا احزابی که کاملا وابسته هستن، یعنی کاملا روشنه، مثل حزب کموله یا حزب دموکرات یا حزب پژاک که در شمال عراق هستن، اینا همیشه به منظور مداخله در حدود و ثغور جامعه کرد ایران و عراق فعالیت کردن و همیشه نقش مخربی داشتن. یعنی همیشه نقششون این نقشی بوده که سلب امنیت میکنن و مردم رو به بدترین شکلی تحت فشار قرار میدادن. طبیعیه که اونها در یک شرایطی که الان پیش اومده و در واقع موقعیتی که به لحاظ اقتصادی ما نیاز به آرامش و پیشرفت و حرکت‌های سریع اقتصادی داریم، اینا اومدن درست تو اون زمینایی که امکان بحران آفرینی دارن، مثل نفوذ این گروه‌های معاند با اهداف تجزیه طلبانه و اهداف خرابکارانه اقدام کردن. ما در بلوچستان هم همچین وضعیتی داریم. ما در بلوچستان در واقع اون احزابی که مثل جیش و ظلم یا احزابی که اونجا هستن سلفی تکفیری هستن، اینو دقیقاً همونجوری که رؤسای جمهور آمریکا در رقابت‌های انتخاباتشون هم گفتم خودشون به وجود آوردن برای فشار به جامعه اسلامی در غرب آسیا و به خصوص کشور ایران، اینا تو این حادثه که به نظر من به عنوان کسی که اهل پژوهش و مباحث اینچنینی در دانشگاه هستم به عنوان موضع دولتی عرض نمی کنم، به نظر من فعال شدن اونا یه فرصت برای جمهوری اسلامی ایران هست. چرا که اونا به نوعی از لونه هاشون بیرون اومدن و اون اغراض شوم و ضد انسانی خودشون رو نشون دادن. این الان بهترین موقعیت هست که ما هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ نظامی اونها رو بتونیم دقیقا سرکوب بکنیم و زمینه‌های دخالت‌های شوم و دخالت‌های در واقع غیر انسانیشون رو از بین ببریم. بنابراین به نظر من این که اونا اومدن مداخله کردن، گرچه آثار بدی و آثار منفی در کشتسازی و کشتار مردم عزیزمون داشتند، گرچه وسیع نبوده، ولی همین قدم که تأثیر داشتند، مثل حادثه تلخ شیراز که حرم شاهچراغ اتفاق افتاد، یا بعضا حمله به بعضی از مراکز امنیتی ما مثل درخاش یا زاهدان یا بعضی از شهرهای کردستان داشتند، به نظر من این فرصت خوبیه، چون اینا ریشه هاشون در کشورهای همجوار هست. معمولا روابط دیپلماتیک ما با کشور همجوار هم خوبه، یعنی ما با پاکستان و افغانستان و همچنین عراق یا آذربایجان میتوانیم گفتگو دیپلماتیک داشته باشیم برای اینکه ریشه های اینها رو ما بتونیم بخوش کنیم، اگرچه اون کشورها هم به نوعی دوال بازی میکنن، یعنی از اون کارت مخالفین متاسفانه مخالفین جمهوری اسلامی و استکبار استفاده میکنن در جهت منافع متاسفانه شخصی خود حاکمان این کشورها. متاسفانه مثلا در شمال عراق به خصوص بحث کردستان و منطقه بارزانی هست، یا منطقه آذربایجان که متاسفانه هم پیمان اسرائیل شدن، به نوعی میخوان که به میخ بزنن که به نل بتونن منافع خودشون رو، به خصوص منافع سرانشون نه منافع ملی خودشون، متاسفانه منافع ملی خودشون دارن فدا میکنن. یا در پاکستان به نظر من، یا در افغانستان به نظر من، باید حتما جمهوری اسلامی با اقتدار بسیار خوبی که داره این زمینه رو در جوار مرز خودش از بین ببره که زمینه نفوذ ناامنی از این طریق به داخل نباشه و نتونن ضربه بزنن. در داخل ما نیاز به یک گفتمان فرهنگی برای کاهش آسیب پذیری یا کاهش تأثیر پذیری به خصوص از شبکه های در واقع معاند و شبکه هایی که شبانه روز دارن شبه افکنی میکنن، شبانه روز دارن تأثیر گذاری میکنن. به نظر من این دوتا کار رو ما همزمان باید تبدیل بشه به یک گفتمان مردمی و یک کمپین مردمی که مردم این رو، نهادهای مردمی و مؤسسات در واقع مردمی اینو از دولت طلب بکنن، یعنی بگن دانشگاه های ما، فضای علمی فناوری ما، درست همون جنبه های پیشرفتی که ما برای توسعه و خروج از بحران های اقتصادی حتما باید داشته باشیم و نیاز داریم، این بستر رو فراهم بشه که بیش از پیش کسبه تجار ما، دانشگاهیان ما، امورات پژوهشی و علمی ما آسیب نبینن. پس باید یک برخورد سخت با زبانهای نفوذ استکبار در اطراف خودمون حتما برخورد بشه و در داخل هم به نظرم باید یک گفتمان فکری فرهنگی قوی حاکم بشه و یک تأثیرگذاری قوی برای آگاهسازی مردم و به خصوص جوانا که این آسیب پذیریشون در واقع کاهش پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمس دولت‌آبادی از همراهیتون، ممنون که تأمل کردید و تأمل کردید در خلال گفتگو با ما بودید.
خواهش میکنم. بنده از جنابعالی همه همینان تشکر.
درود بر شما، خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه گفتگو با آقای مهندس شایسته‌نیا با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به چگونگی نهادینه کردن مفهوم امنیت ملی در رأس تعاملات سیاسی و اجتماعی جامعه امروز ایران. آقای مهندس شایسته‌نیا، مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای شایسته‌نیا، نگاهی داشته باشیم به هم تحولات اخیر در کشور و هم طبیعتاً باید که به دلیل تشابه‌هایی که داشته مجموعه بیش از 14 دهه بعد از انقلاب رو کنار هم ببینیم. خب اشاره کردم در بخش قبل که با دکتر شمس صحبت می‌کردم، نظام ما نظام مردم سالار هست و مردم ممکنه که مطالباتی و یا اعتراضاتی داشته باشن که باید مطرح بکنن. بین اعتراض و اغتشاش، اون چیزی که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد، چگونه باید تفاوت و فاصله و فرق گذاشت؟
من این نکته رو عرض میکنم، بعد میرم به سراغ بعضی از موضوعات مفهومی و مصداقی.
خیلی
خب، اعتراض اسمش مشخصه، شخصی، گروهی، جمعیتی از یک وضعیتی ناراضیان، ناخشنودن یا وضعیت بهتری رو میطلبن، مطالبه میکنن، این میخوان اعتراض کنن. اعتراض لزوماً به معنای خصومت نیست. در یک خانواده ممکنه یکی از فرزندان خانواده به وضع موجود درون خانواده نقد داشته باشه. جنس اعتراض جنس بهبود بخشیه، جنس قانع نبودن به وضع موجوده، جنس تلاشگری و کنشگری برای بهینه‌سازیه. پس بنابراین این جنس رفتارهای خودش هم میطلبه. اما اغتشاش جنسش جنس نابودگراییه، جنس تخریبه، جنس آسیبه. به طور طبیعی رفتارها هم متناسب به همین جنس شکل میگیره. ببینید، در مقوله امنیت قبلا صحبت شد، آیتورا هم فهمودن که امنیت از جنس ایجابی است، سلب امنیت، ناامنی از جنس سلبی است. وقتی ما از ایجاب میگیم، یعنی باید چیزی به وجود بیاد، تقویت بشه، محافظت بشه. امنیت در کشور باید وجود داشته باشه، تقویت بشه، محافظت بشه. خب مؤلفه‌های امنیت گفتیم به اقتدار همبستگی ملی هست و اینی که هوشمندی و بصیرت. من میخوام عرض کنم این جمعیتی که در شیراز بعد از اتفاق آمدن و همه دیدن، دشمنان از طریق ماهوارا بهتر دیدن که بی سابقه بود، در هیچ 22 بهمنی نبود، حتی در تشییع شهید سلیمانی نبود. نگاه کنیم آیا کسانی که در این راهپیمایی شرکت کردن کیا بودن؟